سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر از شورای بین المللی کرکت خواسته که عضویت تیم ملی کرکت افغانستان تحت کنترل طالبان را از این شورا لغو کند. منکی ودرن مسئول ابتکار جهانی در دیدبان حقوق بشر امروز در اعلامیه گفته که این درخواست به دلیل محدودیت‌های گروه طالبان بر زنان و دختران مطرح شده. خانم وردن گفته که شورای بین المللی کرکت باید افغانستان را که از سوی طالبان اداره می شود از عضویت در این شورا و اشتراک در مسابقات بین المللی تعلیق کند. طالبان در حدود 16 ماه حاکمیت خود محدودیت هایی را بر زنان در افغانستان وضع کردند که در این میان بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، تعلیق و آموزش دختران در پنتون ها و محروم ساختن زنان از کار در اداره های غیر دولتی شاملن. پیش از این شورای کرکت استرالیا 3 بازی یک روزه با تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان لغو کرد. حکومت طالبان و کرکت بورد افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمی شود. این اداره امروز در گزارش تازه خود گفته که با برگشت طالبان به قدرت ممکن سطح جنگ در افغانستان کاهش یافته، اما با گفته این اداره دامنه فقر افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پلیس پاکستان از کشته شدن لطیف افریدی، یک تن از وکلای سرشناس این کشور، از سوی مهاجم مسلح خبر داده. پلیس گفته که لطیف افریدی امروز زمان کشته شد که یک مهاجم در داخل محکمه پشاور بالای او تیراندازی کرد. مقام های امنیتی پاکستان از بازداشت مهاجم خبر دادند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. لطیف افریدی 79 سال داشت، همچنان به عنوان رئیس اتحادیه وکلای مدافع پاکستان هم کار کرده. و در خبر دیگر از پاکستان میشنوید که کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان برای دومین روز در این کشور ادامه دارد. این کمپاین سرتاسری روز گذشته آغاز شد که بر اساس آن قرار است 44 میلیون کودک زیر 5 سال در پاکستان این واکسین را دریافت کنند. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز هم با تهدید ویروس پولیو مواجهند. سال گذشته 20 مورد مثبت ویروس پولیو در پاکستان ثبت شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده و با گذشت هر روز میزان فقر در این کشور بیشتر می شود. در مورد عوامل افزایش فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
بعد از 15 اگست 2021 بسطها جوان وظایف خود از دست داد، خانما بیکار شدند، مؤسسات بین المللی دفاتر خود بسته کردند.
از اظهارات زد و نقیز مقام‌های طالبان در مورد بازگشایی ریاست‌های پاسپورت در ولایت‌های مختلف افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. مردم در این مورد چی می‌گویند؟
ما تمام میشه که منتظر آغاز شدن پاسپورت هستیم، ولی هیچ خبری از آغاز شدنش نیست.
صرف همین کسایی را پاسپورت میده که واچیز است، پول دلاری دارد.
در مهمترین های جهان میشنوید که صدر اعظم عراق گفته که مخالف حضور امریکا در کشورش نیست. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که هیچ نشانه از کاهش بحران بشری در افغانستان دیدن نمیشود. این اداره امروز در گزارش گفته که بیشتر از 40 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پول استنه پټای ستاندې دغه تر راغل د څومیا سکه پرته
یو داستان شمیمه یکی از میلیون ها داستان بیچارهگی فقر و مشکلات افغانان است. او در ولسوالی شیوه ننگرهار در یک کلبه ویرانه که از کس دیگر از زندگی میکند و در این زمستان سرد دروازه و کلکی ندارد. اما زندگی خانواده نو نفری این زن بیوه را که پسرش نیز معتاد است تنها هوای سرد زمستان تهدید نمی کند. شمیمه می گوید چیزی برای خوردن ندارند و شبها گرسنه می خوابند.
اگر روز چیزی پیدا شود خوب، اما برای شب هیچ چیزی نداریم. در این خانه که ما آمدیم در زمستان هیچ کسی با ما کمک نکرده. بسیاری از کمک ها در چاره طرف صورت گرفته، اما نام ما را کسی نمیدهد. میگوید اینجا همسایه ها هستند.
آمار رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از 28 میلیون افغان با سرنوشت مشابه روبرو هستند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR روز دوشنبه در گزارش نوشته است هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیدن نمی شود. UNHCR در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت شماری از کشورها در سال 2023 در مورد افغانستان افزوده است. به نظر می رسد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جنگ کاهش یافته، اما افزایش قیمت‌ها، اقتصاد ضعیف و محدودیت‌های پی در پی در برابر زنان عامل بدبختی افغان‌ها شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید فقر در افغانستان افزایش یافته است و بیش از نیمه 40 میلیون نفوس افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. UNHCR همچنان با محدودیت کار زنان در موسسه‌های غیر دولتی از سوی طالبان اشاره کرده و نوشته است این تصمیم روند رساندن کمک‌های بشری را با تأخیر روبرو کرده و تأثیر بد بر زنان و کودکان خواهد داشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در حال حاضر 3 میلیون مردم افغانستان از مکانهای اصلیشان بیجا شدند. این اداره از جامعه جهانی انتقاد میکند که تا هنوز نتوانسته است مانع جنگ و بیجا شدن شود. UNHCR سال 2023 را به علت بیکاری دوامدار، تغییر اقلیم، افزایش قیمتها و بحران اقتصادی جهانی برای بیجا شدگان سال تاریک خوانده است.
در گزارش شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفته که ممکن سطح جنگ در افغانستان کاهش یافته باشد، اما به گفته این اداره در وضعیت بشری بهبود دیدن نمی شود. مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که شدت جنگ اکنون کمتر شده، پس عوامل عمده فقر در افغانستان چیست؟
درست است که قبلا هم مشکلات بود، اما بعد از 15 اگست 2021 بسطها جوان وظایف خود از دست داد، خانما بیکار شدند، مؤسسات بین المللی دفاتر خود بسته کردند، بسطها ادارات دیگه که در بخشای حقوق بشر، جامعه مدنی کار میکردند، اونها هم بسته شدند. این تماما مستقیما بالای وضعیت تاثیرات خود را دارن و سطح فقر و بیکاری را بیشتر کرده میدانند. مثلا اگر یک وقت در یک کوچه و خانه و یک قریه یک 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر غریب می بود، این فعلا بیشتر شد.
خب در افغانستان تعداد زیادی از خانواده ها سرپرستشان زنان بودند، در گذشته اینا کار میکردن در موسسات و نهادهای دولتی، حال که اینا بیکار شدن، به نظر شما این چه تاثیرات بالای اقتصاد خانواده میگذاره؟
وقتی که میگیم در جامعه مرد و زن حقوق داره، هر کس باید کار کنه، دیدیم که بسطها به هزارها جوان بیکار شد. در کنار ازو در مؤسسات و مؤسسات بین المللی و در مؤسساتی که مربوط ملل متحد بود، به اکثریت دمی مراحل بعدی خانما هم کار میکردن. وقتی که خانما وظایف خود از دست دادن، وقتی که در پوهنتون‌های افغانستان که خانما به حیث استاد تدریس میکرد وظیفه خود از دست داد، در ادارات دولتی که کار میکردن وظایف خود از دست دادن، و این خودش تاثیرات بسیار زیاد سر وضعیت فعلی داره، سر مردم داره، سر فامیل داره.
خب حکومت طالبان تصمیمشان را گرفتن، اینا زنان را از کار در موسسات نهادهای دولتی منع کردن و جامعه جهانی هم شرط گذاشته تا زمان کارمندای زن اینا دوباره به کار برنگردن اینا کمک هایشان را کم میکنن و حتی امکان قطع کمک ها هم وجود داره. به نظر شما در این میان رای سومی چی است تا این خانواده ها از فقر و بدبختی و بیچارگی و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کنند؟
فکر کنم که برای سیومی اصلا حاکمیت گروه طالبان هیچ فکر نمیکنه. اینا فقط هم گپ خود که او هر فیصله شان که شده او به او ضررش به مردم افغانستان رسیده. به طور مثال در فیصله آخر خود که گفتن در موسسات خانم‌ها کار نکنه، دیدیم که اکثریت موسسات دفاتر خود بسته کردن، دیدیم که از افغانستان بیرون شدن، دیدیم که به هزارها خانم و دختری که در ادارات بین المللی کار میکردن وظایف خود از دست دادن. فکر کنم اینا هیچ به فیصله های مردم گوش نمی کنن، هیچ اصلا همون مشوره های مردم که بخاطر زندگی و بخاطر یک زندگی ابتدایی هم برشان میته اونا رو هم گوش نمی کنن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سر از چهارشنبه نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. برنامه های ما در جریان روز از ساعت 7 تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 قابل شنیدن است. تشکر از همراهی همیشگیتان. اکنون میشنوید که مسئولان محلی طالبان در ننگرهار، تخار و لوگر میگویند که روند توزیع پاسپورت به متقاضیانی که کارهایشان طی مراحل شده آغاز شده، اما نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت گفته که روند توزیع پاسپورت به گونه رسمی در تمام ولایت ها متوقف است. ای در حال است که شمار زیاد از متقاضیان پاسپورت در سر تا سر کشور از توقف این روند شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
پس از ماها انتظار به تازگی امیرت پاسپورت حکومت طالبان در ولایت ننگرهار خبر داده است که روند توزیع پاسپورت را برای متقاضیانی که اسنادشان را پیش از ماه اقرب امسال طی مراحل کردند آغاز کرده است. این امیریت با نشر خبرنامه‌ای که روز گذشته نشر کرده گفته است که متقاضیان پاسپورت سر از روز دوشنبه می توانند برای اخذ پاسپورت به این امیریت مراجعه کنند. قاضی ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
ننگرهار ولایت که به عموم که
در ولایت ننگرهار اسنادهایی که قبلا به فرماندهی امنیت داده شده و یک بخشی از مراحل آن طی شده است، آن افراد می توانند که پاسپورت های خود را به دست بیاورند.
او افزود که روند توزیع پاسپورت به گونه عمومی آغاز نشده است و برای تمام متقاضیان توزیع نمی شود. در همین حال سید امین الله سعید، عامر پاسپورت حکومت طالبان در تخار می گوید روند توزیع پاسپورت در این ولایت تنها برای متقاضیان آغاز شده که اسنادهایشان در سال 1400 طی مراحل شده است.
کسایی که در 1400 احکام طرفان گرفتند تا تعویلی بانک کردن، آویز بانکی در دستشان هستند، اجرا میشن، ایت عموم شروع نشد.
عمر منصور مجاهد سخنگوی والی حکومت طالبان در لوگر نیز تایید میکند که روند توزیع پاسپورت به متقاضیانی که روند تا مراحل اسنادشان قبلا تکمیل شده و بیمارانی که نیاز به درمان در بیرون از کشور دارند آغاز شده است. اما نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت روند توزیع پاسپورت در تمام ولایت ها به شمول مرکز هنوز هم متوقف است.
روند توزیع پاسپورت در کل متوقف است. در این بخش تلاش های به شدت جریان دارد. با هموار شدن مشکلات مرکز و ولایات یک جا فعال شده و روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز می شود.
اما وای در مورد آغاز شدن روند توزیع پاسپورت به متقاضیان خاصی در ولایت های ننگرهار، تخار و لوگر چیزی نگفت. این در حالی است که شمار از متقاضیان پاسپورت می گویند از مدت زیادی به این سو روند توزیع پاسپورت متوقف است و این موضوع آنان را نگران کرده است. فرید و احمد توتن از متقاضیان پاسپورت در کابل بر رادیو آزادی گفتند:
ما تمام میشه که منتظر آغاز شدن پاسپورت هستیم، ولی هیچ خبری از آغاز شدنش نیست. ما چه مسئول نزدی چی میکنم و بعد چی دلیل پروسه را متوقف کردن؟
از موی میزان پاول روند توزیع پاسپورت در کابل بیخی بند شده، امکان نداره که مردم پاسپورت بده. صرف همی کسایی را پاسپورت میده که واچیز است پول دلاری داره، اونوایی که دلار میتن اونوا را میده، دیگه مردم اصلا که از لاش بالا نمیکنن.
متقاضیان پاسپورت میگن که با توقف روند توزیع پاسپورت زمینه برای فساد و فروش پاسپورت به قیمت گزاف دلاری فراهم شده است و یک جلد پاسپورت تا 1500 دلار هم به فروش رسیده است. اما سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان پیش از این گفته بود که توزیع پاسپورت های جعلی از سوی برخی نهادهای بیرونی صورت میگیرد و از مردم خواسته بود تا از این پاسپورت ها استفاده نکنند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روند توزیع پاسپورت را در ماه میزان سال جاری به دلیل آنچه که مشکلات فنی در سیستم عنوان کرد متوقف ساخت، اما با گذشت بیش از 3 ماه تا هنوز این روند دوباره آغاز نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. دهی اواخر شما را از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل از افزایش واقعات جرایم جنایی ابراز نگرانی کردند. وضعیت امنیتی در مناطق شما چیگونه است؟ همین سوال ما از کاربران فیسبوک در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی پیام ها آمده که با شما میخوایم شریک کنم. امید عبدالرحیم زین نوشته که چرا در یک مملکت جرایم صورت میگیرد؟ علت اصلی آن چی است؟ در مملکتی که افغانستان است کار نیست، فقر موجود است، حکومتش به رسمیت شناخته نشده، جامعهش به شکل یک گروگان گرفته شده. یک نفر که 5 یا 6 نفر نانآور در خانواده دارد، وقت کار موجود نباشد، دومین چیزی که در ذهنش خطور میکند چور و دزدی و کار دیگر غیر قانونی است. احمد ادیب نوشته که هر جرم عواملش فرق دارد و نیاز به بررسی. روی هم رفته بزرگترین عوامل جرم فقر اقتصادی و اجتماعی، بی‌سوادی، عدم احترام به حقوق شهروندی، بی‌عدالتی است. و محمد زم نهواری نوشته که دزدی و راگیری و به تاراج بردن ای همه فرهنگ بود که اکنون وجود ندارد. و سمی احمدی نوشته هر قدر فقر بیشتر شود، بی‌عدالتی افزایش یابد، حتما ناامنی هم افزایش می‌یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ول در مهمترین های جهان، محمد شیال سودانی صدر اعظم عراق از ادامه حضور نیروهای آمریکایی حمایت کرده. او این را در یک مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که دیروز منتشر شد بیان کرده است. به گفته وال استریت ژورنال، موقف صدر اعظم عراق با دیگر صدر اعظمان این کشور متفاوت است. مقیم نایم جزئیات می‌دهد.
محمد اشیا السودانی صدر اعظم عراق در این مصاحبهش از حضور نامدود نیروهای ایالات متحده در عراق دفاع کرده، گفت که آنها فکر میکنند که به این نیروها نیاز دارند و تا کنون جدول زمانی نیز برای خروج این نیروها ندارند. سودانی این مطلب را در اولین مصاحبهش به روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرده است. نیروهای ایالات متحده و ناتو به سربازان عراقی در مورد نوحه مبارزه با گروه دولت اسلامی آموزش می‌دهند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 2000 سرباز در عراق برای آموزش و مشوره نیروهای عراقی دارد و ناتو چند صد سرباز دارد که در معارفه اشتراک نمی‌کنند. سودانی افزود که نابودی کامل داعش به زمان بیشتر نیاز دارد. وال استریت ژورنال میگوید که اظهارات آقای سودانی نشان میدهد که او نسبت به عامیانش که نزدیک به ایرانند، موضع ملایمتر نسبت به حضور نیروهای آمریکایی در عراق دارد. سخنان او به خاطر خیلی قابل توجه است که احزابی که از او حمایت میکنند و مجلس را در کنترل دارند با جناح‌های طرفدار ایران همسویی داشته و مخالف ایالات متحده آمریکا اند. در ضمن عراق به گاز طبیعی و برق به ایران وابسته است. سودانی گفت که عراق میخواهد روابط خوبی با ایالات متحده و هم با ایران داشته باشد. او در ادامه مصاحبه خود به وال استریت ژورنال گفت که آنها به این هدف تلاش میکنند و این امر ناممکن نیست. بر اساس گزارش فرانس پرس، سودانی همچنان با جمعی از مردم مواجه بوده که به شدت از بحران اقتصادی آسیب دیده و مشتاق زندگی بهترند. سفر او به تهران در اواخر نوامبر با وعده های همکاری قوی تر در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی همراه بوده. پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حمله نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد در سال 2021 خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق شد. السودانی در مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد تصریح کرد که می خواهد با ایالات متحده که در رویارویی با ایران قرار دارد کنار آید. صدر اعظم عراق مایل است که به زودی یک هیئت بلندپایه را با واشنگتن بفرستد که شاید مقدمه برای دیدار او با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شما را از افغان ها در برخی از ولایت های این کشور از آغاز دوباره بخش از فعالیت های سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چیلدرن استقبال کردند. این نهاد روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که بخش از فعالیت هایش را با حضور کارمندان زن این نهاد از سر میگیرد. جزئیات در این گزارش.
برخی از خانواده ها در افغانستان که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند، از آغاز دوباره فعالیت نهاد حمایت از کودکان Save the Children در این بخش استقبال می کنند. یکی از باشندگان ولایت های مرکزی افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت کودکان زیاده در مناطقشان مبتلا به سوء تغذیه هستند و کمک به این کودکان ضرورت جدی است.
اینجا وضعیت اطفال خراب است. سوی تغذیه وجود دارد، چیزی برای خوردن نیست و این کاری بسیاری خوبی است که این مؤسسه دوباره فعالیتش را آغاز می کند، اما باید کمک ها برای مردم مستحق و نیازمند داده شود و اطفال به صورت درست تداوی شود.
در همین حال نصیب الله استانکزی، باشنده ولایت اروزگان، در صحبت با رادیو آزادی از آغاز دوباره بخش از فعالیت سازمان حمایت از کودکان به خاطر کمک به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در آن ولایت ابراز خرسندی کرد.
با فعالیت دوباره موسسه حمایت از کودکان یا سیو د چیلدرن در اینجا بسیار ضرورت داریم. در ولایت اروزگان با اطفال و اطفال سوء تغذیه خانواده های نادار کمک کند، بسیار لطفشان خواهد بود که دوباره کارشان را آغاز کنند.
سازمان حمایت از کودکان گفته برخی از فعالیت هایش در بخش های صحت، تغذیه و آموزش را در افغانستان اثر می‌گیرد. این سازمان روز یکشنبه در اعلامیه به نقل از دیوید رایت، مسئول اجرایی این سازمان، نوشته است در این بخش ها از سوی مقام های مسئول به خاطر فعالیت کارمندان زن این نهاد اطمینان داده شده است. سازمان حمایت از کودکان 3 هفته پیش پس از آن تمامی فعالیت‌هایش را در افغانستان با حالت تعلیق درآورد که حکومت طالبان کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را ممنوع کرد. و گفته سیف د چیلدرن 73,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تحت حمایت و درمان این نهاد قرار دارد. همچنان 30,000 زن در افغانستان از طریق کلینیک های سیار سازمان حمایت از کودکان تحت مراقبت های صحی قرار دارند. این سازمان پیش از این گفته بود که 14 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سیف د چیلدرن گفته که تنها در بخش های محدود از جمله صحت، تغذیه و آموزش فعالیتش را با شماری از کارمندان زن این نهاد است گرفته، اما تا زمانی که برای فعالیت دوباره سایر کارمندان زن این نهاد تضمین کامل امنیتی داده نشود، بخش های دیگری از کارهایش همچنان در حالت تعلیق قرار خواهد داشت. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، موفق نشدیم. اما پیش از این شماری از مسئولان حکومت طالبان در دیدارهایی که به هدف رفع محدودیت کار زنان در اداره های غیر دولتی با برخی از مقام های سازمان ملل متحد داشتند، گفته بودند که تلاش می کنند برای رفع این محدودیت رای حل را در چارچوب شریعت اسلامی پیدا کنند. پس از ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، ده ها نهاد امدادرسان به گونه قسمی یا کامل فعالیت هایشان را در این کشور متوقف کردند و شروع دوباره کارشان را مشروط به اجازه فعالیت کارمندان زن در این نهادها ساختند.
رادیو آزادی. در این روزها شبکه‌های اجتماعی در کنار دیگر موضوعات برای نشر اعلانات فوتی هم استفاده میشه. اعلانهای فوتی پیش از این بیشتر از طریق رادیوها نشر میشد. ای که چرا اکنون بیشتر در رادیوها نشر نمیشه، جزئیاتش فایزه ابراهیمی پیشکش میکنه.
انجینیر میر فضل احمد و دکتر احمد شاه.
آگاهی و اطلاعیه به پایان رسیدن عمر یک فرد. این گونه اطلاعیه ها ابتدا از امواج رادیویی ملی پخش میشد و پس از تاسیس رادیوهای منطقه‌ای و محلی این رادیوها نیز در بدل پول شروع به پخش و نشر این گونه اعلان ها کردند. اما اکنون مالکان برخی از رادیوهای محلی میگویند که در مقایسه با گذشته این نوع اعلان ها را کمتر دریافت می کنند. خانولی احمدزی مدیر یک رادیوی محلی در لوگر بر رادیو آزادی گفت اکنون مردم به دلیل مشکلات اقتصادی اعلان های فوتیشان را بیشتر از طریق صفحات اجتماعی خود نشر می کنند.
قبلا اعلان های مراسم تکفین و تدفین زیاد داشتیم، اما حالا 80% نشر این اطلاعیه از طریق رادیو کم شده است. در گذشته هفته 10 یا 15 اعلان فوتی داشتیم، اما اکنون به این تعداد نیست.
متاسفانه در حرکت سویدیم.
در همین حال وجمه باشنده ولایت کابل میگوید در کنار مشکلات اقتصادی یکی از دلایل دیگر نشر اعلانهای فوتی در صفحات اجتماعی این است که کاربران شبکه‌های اجتماعی با شمار زیاد از بستگان و دوستانشان در شبکه‌های اجتماعی دوست هستند و از این طریق میتوانند اعلانهای فوتی را زودتر به بستگان و دوستانشان اطلاع دهند.
بر طولانی شبکه که اعلانون اخباری جمع
مردم به دلیل داشتن دوستان و اقوام در شبکه های اجتماعی اطلاعیه های فوتی را منتشر میکنند و در حال حاضر از شبکه های اجتماعی نیز استفاده زیاده میشود تا بتوانند براحتی همگانی و اطلاع رسانی کنند و دوستان و اقارب در مراسم شرکت کنند.
عددوی مراسمو که گردون که آلش.
با این حال برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از محتوای طولانی این گونه آگاهی ها انتقاد می کنند و می گویند که اغلب با اعلان های فوتی و فاتحه خوانی مواجه می شوند که خواندن آن زمان بر است. نقیب احمد عزیزی نویسنده می گوید که این اطلاعیه ها به قدر طولانی است که برخی از نزدیکان خانواده متوفا از این که نامشان در اعلان های فوتی یا فاتحه خوانی درج نیست ناراحت هست.
گاهی اوقات حتی برخی از افراد به دلیل درج نبودن نامشان در این لیست از خانواده مرحوم ناراحت می شوند. می گویند من هم یکی از شما هستم، چرا نام من در اطلاعیه نیست؟ نباید رقابت برای محبوبیت در چنین موضوعات حساسی وجود داشته باشد. بعضی آنقدر طولانی می باشد که مانند اطلاعیه نه بلکه مانند فهرست اسامی به نظر می رسد و ایده برای یافتن داستان اصلی آن را از آخر می خواند. یعنی ممکن است یک فرد در آن زمان مطلب دیگر را بنویسد یا بخواند.
یعنی پدوم رو وقت که ممکن یو چوک و مقاله ولی کلای اول وستلایس.
صدیق دقیق نویسنده نیز اعلانهای کنونی فوتی و فاتحه خوانی را طولانی و توأم با مشکلات املایی می داند. او پیشنهادات را برای بهبود این گونه اعلانها ارائه می کند.
ذکر نام متوفا و ذکر مکان و زمان تشییع جنازه و تشییع کفایت می کند. در صورتی که شهرت زیادی نداشته باشد و در بین بستگان او نیز مشهور باشد، باید نام آنها برده شود. دیگر این که در اخیر نام متوفا نوشته می شود و باعث سردرگمی مردم می شود. اگر گفته شود پسر شخص مذکور در گذشته است، اینجا تشییع جنازه یا فاتحه است و پیش او بیاید خوب می شود.
افغان ها که زندگی اجتماعی و حفظ رابطه های خویشاوندی را جز مهم از زندگی می دانند، در مراسم شادی و سوگواری خود افراد زیاد را جمع می کنند و این گرده هم آمدن ها بیشتر از طریق نشر اطلاعیه و فرستادن کارت دعوت صورت می گیرد. در بسیاری از مناطق روستایی همچنان مردم از طریق نشر اطلاعیه ها در مساجد از موضوع ختم، فاتحه خوانی و دیگر مراسم آگاه می شوند. اما در شهرها این اطلاعیه ها از طریق شبکه های اجتماعی همگانی می شود.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمیه که از متقاعدین، بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت می رویم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنند. فرش خانه تمام زندگی خود فروختند. حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیز ندارند. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمای حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ما شما وعده شده در خزینه دولت به طور امانت اونجا جابجا شده.
سلام با شما و تمام شنوندگان. ملت افغانستان نام میافهم مردم در آرایشگاه میره. پسرم دل اگرفه موتر به خاطر زن آرایشگاه بزن دل اگرفه موتر توان داد. این کارهایی هست که جافگی در اسلام. و سلام.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه به نام طرح و به نام که از اینجا به اوجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به اونجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا و اگر میتن چی وقت؟